بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی.
خب سلام، سال نوتون مبارک.
سلام، سال نو شما مبارک.
سال نو جد آمدم.
من سیاوش سفاریان پور هستم.
نمیزک میکنی؟
بله
واقعا؟
من فکر کنم دکتر نمیزی ناراحت هم.
چرا؟
حساب سود جد و آبادتون مبارک. هفت جدتون مبارک.
نمیخوای خودتون رو معرف کنین؟
من محمد رضا ماندنی هم، صدام هم دیگه شهلا شده دیگه، درست شده.
بعد من پژمان نوروزی هستم. هی میگن که چرا تاکید میکنه که پژمان رو، نمیدونم چرا اسممو تاکید میکنم، نفهمیدم.
یه چیزای دیگه هم گفتن تو توییتر، گفتن شما دو نفر نمیذارید من حرف بزنم.
من این جلسه
خطاب شدیم اون دو تا عینکی.
دو تا عینکی.
حالا منم هنوز عینکم رو باید بگیرم. عینک.
آره شما واسه عینک داشتید.
عینکم شکستم. بعد در یه حالت خیلی نامعقولی یه عینکی خیلی گران قیمت شکستم. بعد لطف کردن برام دوباره عینک گرفتن، ولی
هنوز گران قیمت یا عادی؟
عادی تره.
عادی تره.
بعد دیگه ولی حالا خلاصه امسال بعد عینک
من درد عینک گران قیمت شکوندن رو دارم. یه عینکی داشتم که تازه هم گرفته بودم، بی‌نظیر بودش، از این پشت دیزاین ها اصلا یه چیز رویایی. بعد
4%
بعد خب میدونید که من تقریبا زندگی بدون عینک برام معنی نداره. مثلا خواب که میبینم، یعنی وقتی خواب میرم هم در بسیاری از موارد عینک روی چشممه. این عینک رو شب خوابیده بودم، بعد گذاشتم مثلا وسط خواب در آورده بودم، گذاشته بودم مثلا روی تخت و اینا. صبح تلفن زنگ زد، صبح خیلی زود من هول شدم، دستم رو گذاشتم روی متکا که بلند شم، یه چیزی گفت
چرا من، چرا با عشق این کارو کردی، تو بازم که بی حال و سردی، بگو تقصیر من چی بوده ها.
دیگه نه جواب تلفن دادم نه چیزی، یه خورده فکر کردم خوابیدم که تلخیش از دست بره. خیلی ترسناک بود، ولی خب هیچ کاریش هم نتونستم.
من بعد سالها تو توییتر دیدم که یه نفر به مجری برنامه ما که عینک میزنن گفته بود عینکی چارچشمکی. یادم تو مدرسه میگفتن اینو، تا حالا خیلی ساله که نشنیده بودم. و راستش بخوام برای خودم که عینک میزنم، بعد عینک برای هر کسی محتمله که بزنه، این چی بود عینکی چارچشمکی؟ مگه حالا واقعا
چارچشمکی عینک مال زمانیه که عینک کم بوده و فقط هم چارچشمکی نمیگفتن، یه ورژن ذره بیادبانه تر هم داشت.
سیمیل بابات میچرخه؟
نه
نمیدونم. نگو دیگه.
آه بله بله، کرمک و اینا داشت.
آره
عینکی چی؟
باسن کرمکی.
آه نه اینو نشنه بودم. بوق میذاری اینجا دیگه؟ نه نه دیگه، گفتم باستان که خیلی چیز بدی هم همه دارن دیگه.
من یه داستانی از این داستان نوروزی ها خوندم که دقیقا یکی دو جاش واژه‌های بی‌ادبی بود، ولی من مخصوصا گذاشتم و بخوندم. آخه کتاب بود، کتابیه که چاپ شده و بخشی از ادبیات، چیکارش کنم؟
افکار مردم مسموم که حالا بشم اینو میگفتم که تو توییتر آدم به یه چیزایی برمیخوره که مدت هاست که نشنیده یا ندیده، یا حتی به یه چیزایی شما برمیخورید که جدید اصلا. حالا الان میخوام بگم اونو که زبونم، ولی یه بوق طولانی لازم داره. اینه چه حیرت انگیزه تخیل آدم ها. برحال توییتر هستش همچنان برقراره، هموقت که کرونا برقراره.
بعضی چیزا هست که دنیا رو هی فعالتر میشم توش، هی بیشتر داره خوشم میاد. یعنی در واقع سوشال مدیا یه مقدار اینجوریه دیگه، هر چقدر انرژی توش بذاری هی
لذتش بیشتر میشه،
هی به تو برمیگردونه اون تلاشی که داری انجام میدی. بعضی چیزا هست که دنیا رو به قبل و بعد خودشون تقسیم میکنن. عینک هم به نظرم از اون چیزا بوده. یعنی بعضی وقتا دفعه میکنه اگر بشر نمیتونست عینک بسازه چه اتفاقایی میفته، چه چیزایی دیده نمیشد. وقتی یه آدم عینکی اینو میفهمه که دنیایی که توش مبهمه یا عالمه چیزمون نمیتونست ببینیم. کرونا هم فکر کنم اینجوریه.
خیلی غم زده است فضا. آقا خود موسیقی گوش بدید.
من فکر کردم که یک چیزای خیلی بامزه، جذاب و چیزی که به بهارم میخوره، یه خود حالمون هم دگرگون کنه، یه قطعه از آقای رشید بهبودوفه که بلبل صحرا اسمشه، نمیدونم اسمش درسته، بشنوید.
از شوق بهار بلبل پریشان چه چهی سوی یار خیش گفتا عشق مکن یک دم غمزه مکن زان لال لب جام میانده گفتا عشق مکن یک دم غمزه مکن زان لال لب جام میانده گلم جانم قلب مرا مشکن از جفا بیا در بر من تا ای دلبر بیا بیا در بر من ای سیمین پر باز عشوه مکن تو به من یا
عجب قطعه
با شکوهی
ترکی واقعا کاراش چیزه با شکوهه قشنگ با شکوهه
فاخره موسیقیش به نظر من
حالا من خیلی واجه آره. فاخ موسیقی فاخره خوشم نمیاد یه زن انگاری که یه مرز بندی میکنی که شما ها که جمله
نیده که همه مثلا باید صاف و منظم
یا چیپن یا فاخر
پشمان واقعا مال دورانیه که همه چی یه چیزی داشته یه اسلوکی داشته
نه به نظر من اینجوری نیستش میدونی من فکر میکنم که میدونی وقتی از هر دوره وقتی زمان بگذره حتما سرند میشه حتما دونه درشتا و موندگارها باقی میمونه یعنی میخوام بگم تو دوره رشید بهبودوف هم حتما ترانه های مثلا خیلی کشتی دوزاری هم حتما وجود داشته
حتما بوده
ولی من فکر کنم که چیزی که در واقع شما میخواییم بگین در واقع آقای صفاریان‌پور میخوام بگین یه احترامی داشته که به نظر من به خاطر در دسترس نبودن شاید به وجود می اومده یعنی همه نمیتونستن موسیقی بزنن همه نمیتونستن تو اون فضا بشن الان کنسرت زیاده موسیقیدان زیاده موزیسین و خواننده
شاید هست. حتما بیشتر الان هست در دسترس تر هست
چون میکروفون زیاده
آره یعنی به هر
اون موقع میکروفون یک شخصیت مهم بوده یعنی واقعا یعنی میکروفونی که مثلا فرض کنید رشید بهبودی ببینید تو عکس ها خانم مرضیه مثلا وایساده جلوی یعنی همونقدر که خواننده محترمه انگار اون ابزاره هم محترم بوده خیلی مثلا امین الله رشیدی یه خواننده همروزگار ما هستن که ما دیدیمشون دیگه بعد همیشه هم نگاه میکنم میگم که چه پیرمرد نگاه کنم چه جوریه اینه ولی واقعا آقای رشیدی مال همون دوران رشیدی بود فصلش
شیدای زمانم رسوای جهانم بی دلبر و بی دل بی نام و نشانم دامن مشش از من بنشین که نشاید آن دل که سپردم دیگر بستانم که به جان می سوزم تا محفل ده افروزم افسانه منم افسانه عشقم حال دل خود می دانم گل لفظ سخن می دوزم دیوانه منم دیوانه عشقم
حالشون بهتر شد قسمت قبل شما خیلی بی انرژی بود
دمق بودم قبل از عید بود
دیگه نگران بودی؟
عادت به بحران کردم دیگه
واقعا مگه تو بحرانی؟
بی خیال
نه دارم میپرسم بابا الان چی میگن؟ استفهام انکاری نبود
دیگه حتی آقای روحانی هم اینو فهمیده
خب شاید به همین دلیلی که من ترجیح میدم نفهمم چون هرچی رو فهمیدن احتمالاً اشتباه
بود. ولی شاید یه شرایطیه که اولین باریه که همه دنیا یا لااقل خیلی از کشورهایی که برای ما مهمن چون ما تو مقایسه هامون اصلا با آفریقا و مثلا کشورهای دیگه خودمون رو قیاس نمی‌کنیم ما فقط با اروپا و امریکا و اینا برنامه ساعتیم دیگه اونا هم درگیرن
اونا هم درگیر شدن بعدم دیدین که مسئولین بهداشت درمان انقدر از این ماجرا توی توییتاشون یا توی متناشون یا توی صحبتاشون یه جایی رد می‌بینی که یه شعف پنهانی وجود داره
که ایتالیایی‌ها می‌دونن
دیدید اونجا ماسک کردن دیدید اونا هم تو راه رو خوابیدن آقا بلکن تو رو خدا
ماجرا بیمارستان هم که الان دیدین عکس بیمارستان رو بیمارستان 2000 تخت خوابی مقایسه میکنم میگن که ما بیمارستان 2000 تخت خوابی زمان اون سوله رو که شما تخت سربازی بذارید توش اسمش اسمش بیمارستان نیست.
البته به
تلاش قابل تقدیریه ولی اسم اون بیمارستان.
به عنوان بیمارستان
چون من سربازی رفتادی دارم اون تختا اصلا راحت نیست حتی وقتی شما سالمی ها.
اون تصویری که میبینیم و هرچند که خیلی خیلی رایج شد این نوشته و اینا بیشتر نقاهتگاه هستش تا بیمارستان و کنارش
هم گفتن.
آره و کنارش تا جایی که من خوندم و از دوستان دستن در کار شنیدم کنارش چند تا آی سی او مثلا فکر کنم 20 تا
عکس اونا نیست ولی
آره یعنی اینکه
یه سری آی سی او که عکسی ازش فقط نگاهت
برای موارد خاص که اگر نیاز شد بتونن در حالت اورژانسی
من برای همسرم نوشتم تو وصیتم که اگر نیاز بود من این اتاق خودم منم تو آتیش بزنم.
اینی که این روزا به هر حال این تبدیل به عالمگیری شده خب خیلی راجع به پاندمی و اینا خیلی بحث میشه که وای چه فاجعه ای و فلان میسار. فکر میکنید آخرین پاندمی که قبل از این قصه داشتیم کی بوده؟
پاندمی یعنی فراگیری عالمگیری
جهانگیر
جهانگیری
آهنگ ساسی مانکن بود که
نه تو حوزه بهداشت و درمان پزشکی منظورم هستش. فکر کنید چقدر
اسپانیا
خیلی دورتر از الان نبوده ها.
جدی؟
آره ما یه پاندمی
سارس رو میگیم؟
سارس آها
یک دهه پیش بود
چطور هیچی ما نفهمیدیم؟
این خیلی نکته جالبیه. اتفاقا بین جمعی از دوستان من هی صحبت سر این هستش که پس چرا قبلیه اینقدر جدی نشد و اینها؟ قاعدتا خب یک بخشش به واسطه سرعت شیوعیه که این داره و اینی که خیلی خیلی راحت و سریع از یه نفر به چند نفر هی منتقل میشه و این هی داره تکرار میشه. یه بخشی از قصه این هستش، حدس میزنم، اینو دیگه خیلی مطمئن نیستم، یعنی شاید باید پژوهش‌های جدی‌تری بشه، شاید یه بخشش به واسطه بودن این سوشیال مدیاها و اینا هستش.
یعنی قطعاً بی‌اثر این که خیلی ارتباطات انسان‌ها شاید از همون مثلا چند سال پیش بوده،
سال فکر می‌کنم 2009 اینا بود فکر می‌کنم
که به شکل تصاعدی ارتباط انسان ها هم بیشتر شده.
قاعدتا میدونید که یکی از نکات پیچیده، یعنی کلا توی عالمگیر شدن
چند تا پرواز از مثلا چین به تهران میشده الان چند تا،
دقیقاً یکی از نکات خیلی مهم که بهش اشاره میشه کلا توی گسترش بیماری ها و خیلی بدبختی های دیگه همین رفت و آمد های سریعه که هی داره باب میشه. یه نکته خیلی عجیب بگم که حالا شاید خیلی از دوستان گارد بگیرن حتی در برابرش، گردشگری صنعت مضریه، به شدت هم مضره، عرضم به حضورتون، حتی به عنوان یه اتفاق فرهنگی هم به عنوان یک اتفاق مضر حساب میشه، ولی انقدر جذابیت داره و انقدر ارزش افزوده مالی و غیر مالی هم روش سوار شده که یه مقداری هی لایه های دیگه مثلا میدونید مثلا حتی توی اون همگیری آنفلوانزای اسپانیایی اون موقع مهمترین عامل قصه جنگ بود، چون سرعت حمل و نقل لشگری ها و ارتش ها توی اروپا خیلی زیاد بود و به واسطه همین خیلی راحت گسترده شد. یعنی اگر که اون دوره جنگ نبود اصلا رفت و آمد آدم ها از یه جغرافیا به یه جغرافیا دیگه انقدر زیاد
نبود. همین سارس رو میگین؟
نه این آنفلانزای اسپانیایی
که 50 میلیون نفر مثل اینکه میمیرن.
این مال کی بوده؟
مال اوائل قرنه.
سال سقوط، سال فرار، سال گریز و انتظار، فصل شکفتن فلز،
سال سیاه 2000.
میگن یه تیر یه نشون تو قلب زمون، نامه میاره بی نام و نشون، خدا نوشته این سر نوشته سال 2000.
الان ولی من به نمایندگی از کسی که اهل گردشگری هستم اینها مخالفتم رو ابراز
کنم. آخه من خودم که بابا دیگه حداقل
کتاب سفرنامه
نه اصلا من خودم باور کنید سالها کار گردشگری مستقیم و غیر مستقیم کردم.
من دارم رو میز
نکنید اون کسی که هدفون تو گوششه
میدونید،
یعنی که خود من از این قافله هستم و خیلی برام جذابه، ولی به هر حال تئوری قصه
این برام روش جدید
انتقاله.
نه انتقال نه، سفر کردن و گردشگری رو که اعلام کردن پارسال بهمون دیگه، امسال دیگه اجرایی شد، امسال اجرایی شد و ما این میریم از این اتاق.
من دیدم تو شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود، خود این آقایی که اینو گفته بود ظاهرا مدرس اصلا این رشته است، بعد خودش داشت اینو به دانشجوهاش نشون میداد و میخندید که پشت سر من چیا رو گفتم.
خب امسال به اول اجرایی شد، اون آدمی که بعد بگه دیدین گفتم اینجوری میشه.
سارس من نمیدونم روی باز سلولای تنفسی تاثیر داشت.
بله بله اصلا اونم یه چیز بود دیگه، یه بیماری تنفسی حاد بودش.
و چون این شاید سرعت تکثیرشه که
خیلی بالاست توی این مدل
کرونا جدید، سوشال مدیا یا رسانه‌های اجتماعی و اینها در واقع خیلی
تشدیدش کرده.
ولی خب وقتی شما چهره نگران رئیس WHO رو می‌بینی متوجه میشید که یه جا که میگه که دیگه دست خارج شدش، دیگه عالمگیر شده، فراگیر شده اینا، اونجا متوجه میشید که شوخی نداره ماجرا، شوخی نیست، کشورها همه درگیرشن و دربر گرفته
شده. دقیقاً نکتهش همینه دیگه، دقیقاً نکته مهمش گفتم دیگه، یعنی جدای از حالا هر اتفاق دیگه نکته خیلی مهمش اینه که خیلی سرعت داره شایع شده.
موافق اینکه موزیک بشنویم برگردیم به بحث
پیشنهاد داری؟ من
پیشنهاد
شما پیشنهاد
دیگه آقا ماها، یعنی فکر کنم هر سه نفر ما و جمع بزرگی از تهرانی‌ها و آدم‌های این ور
اونور
حتما اینو سیف کنید که بعدا دوباره تکسیب. ماها دلمون پر میزنه که الان بریم رشت، بریم توی بازار، بریم ماهی بخوریم. آیه سفاریان‌پور البته تکسیب کردم، به من هیچ ربطی نداره،
غلط کردم
تو رجوع بریم جمعه بازار بشیم.
ساز نقاره یه جمعه بازار، جنبن دل جنبن دل جان جان، سیم برو دل برو زوغ دیدار، جنبن دل جنبن دل های جان جان، تا ایم خون فوتر که تی جلا، پس چر نوسیبت نمگب دن، دور ابوم لکت کفی تی گلا، پس چر نوسیبت ربت نمگب دن، شاب در چی میره چا کنم ما، بردگم توشکه یوا کنم، روز دینم دیچوم پاچه کلا، باز دینی بوم لالو بلب نتنم لبزن، من تی منستنم تو می منستن، یا خرچی بب بکار که بیمی سبک بار، گی ما بدی که بیار هرچی ببس بب ندارم، اگه بگویم بایت دیدار، گویم بایت دیدار، سه درد من بسیار.
چطور بود؟
عالی
بسید. آقای سفاریان پور که اصلا تبری جستند
دیگه، از حال پشیمونی کردن،
ندامت و
پیشداوری کردن در
گرشان، خیلی ترانه زیباییه. بعد کارهای یعنی یکی از جذابیت های کارهای مرحوم آشورپور اینه که بیلکی و فارسی رو میتونه کنار همدیگه بگذاره و روی ترانه سوار کنه و خیلی عالی
شنیدنی میشه.
البته میدونید که رشتی نیستن دیگه، من تو این ترانه‌های نوروزی که پخش کردم نوشتم خواننده رشت و فلان اینا، بعد یکی از دوستان برام فرستاد که البته که همه گیلان سرزمین منه، ولی ایشون انزلی به دنیا اومدن.
ظاهرا انزلیچیا یه خورده تعصب دارن روی انزلی بودن.
من دوست دارم این تعصب، تعصب عاقلانه و حددار میدونی، یعنی دیگه تبدیل به دشمنی و اینا نشه، خیلی خوبه روی سرزمین.
شاید دلم میخواد که اگر تعصبی هست یه شکل تفننی داشته باشه. یعنی برای من مثلا شوخی که من همیشه دوستان در روی ماهای تولده به عنوان آدمی که مثلا به هر حال ذهنیتم سعی میکنم علمی باشه و میدونم که اصلا مبنا نداره، شبه علمه، آدمو خوششون میاد، منم به عنوان یه تفنن ازش استفاده میکنم که مثلا ما دی ماهیا، شما نه آبانیا، این مهرمانیا.
ولی وقتی بهمن هستش برای چی بازیش؟
گفتیم تعصب. من حالا که توی موسیقی آقای آشورپور، مرحوم آشورپور هستیم، من یه چیزی رو کشف کردم در تمام بی‌سلیقگی خودم توی موسیقی، و اصلا من که از موسیقی چیزی سر در نمیارم، حتی توییتش هم کردم بخونم که یه قطعه دیگه موسیقی هم بشنویم. نوشتم که من از موسیقی ذره‌ای سر در نمیارم، اما میفهمم محسن نامجو وفاداریش به موسیقی از بی‌تعصب بودن او به موسیقی سیراب میشود و ریشه‌اش در شناخت و فهمش از موسیقی و ادبیات است. الان، یعنی اون زمانی که داشتم این توییتو مینوشتم، اجرای او را برای چندمین بار میبینم و حیرت زدم. با من نابلد که چنین میکند، با آشنا چه خواهد کرد؟
زلف بر باد مده تا ندهی بر باد، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیاد، می مخور با همه که از تا نخورم خونه جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم،
چه کرد؟
عالی بود.
یه چیزی در باره تعصب که صحبتمون شد، من همین دیشب، یعنی حالا زمانی که دوستان اینو میشنم، یه ذره متفاوته دیگه، ولی یه فیلمی رو دیدم به اسم بنکر، نمیدونم شما دیدین یا نه.
نه هنوز.
یه فیلمیه که نمیتونم بگم فیلم خیلی درخشانیه، ولی از اون فیلمایی که دیدنش خوبه. درباره دو تا بانکدار سیاه‌پوست، یعنی یه بانکدار سیاه‌پوست یه نابغه است و تو دورانی داره زندگی میکنه که اگه بخوام بگم تقریبا چه دورانیه، دورانیه که فیلم گرین بوک هم داره اتفاق میفته. یعنی هنوز سیاه‌پوستا حق زندگی دارن، ولی حق واقعی زندگی ندارن. برده نیستن اما حقوق اجتماعی ندارن،
دارن پاشون رو تو استخر جهان بیرون میزنن
و مقاومت هست نسبت به این کار. یعنی مثلا تو این فیلم صحبت از این میشه که بانک‌ها به بیزنس‌های سیاه‌پوستا وام نمیدن، و اگر که یه بانکی وام بده، سفیدپوستا پولاشون رو از اونجا میکشن بیرون
و ورشکسته میشن بانک،
و به هر حال
از تحت تاثیر قرار
میگیره و این کارو نمیکنن، و دوره‌ای رو به تصویر میکشه که به نظر من دیدنش برای ما خیلی آموزنده است. من فکر میکنم که ما چون انگار خوب تاریخ نمیخونیم، نمیدونیم که خیلی از اتفاقات، خیلی از کشورها، خیلی از فضاهایی که اینا برای ما الان حسرت برانگیزن یا به عنوان الگو بهشون نگاه میکنیم، یک پروسه طی شده که اون پروسه زحمت یه سری آدم و مجموعه از آدم‌ها رو داشته، یعنی فداکاری
رو داریم نگاه میکنیم.
بله، میگیم که مثلا این آمریکا به فرما سیاه‌پوستم رئیس جمهورشون شد، ولی اینو نمیبینیم که همین 60 سال پیش اصلا وضعیت این شکلی نبوده و وضعیت توهین‌آمیز بوده. یعنی آبخوری‌ها فرق می‌کردن. شما آبخوری سیاه‌پوست داشتی، آبخوری سفیدپوست،
نمیتونستن سوارشن مدرسه، نمیتونستن برن و و و هر چیزی،
و یه سری آدم بها دادن به خاطر اگه. یعنی یه سری آدم خودشون رو ایثار کردن و یه سری آدم دیگه هم پشتشو گرفتن که این چیزی که امروز ما می‌بینیم وجود داره. یعنی تغییراتی که ما دنبالشون هستیم، از نظر از کوچکترین اتفاقات تا بزرگترین اتفاقات، یک بهایی دارن و یک دوره زمانی باید طی بشه که آدما با هم طی کنن. یکیش همین سر تعصب شد که در واقع یادم اومد.
آره، ولی همون عینکی چهار چشمکی که اول تو این در واقع پادکست هم بشه اشاره کردیم، اونم همینه. یعنی به نظر من کیفیت اینکه یه سیاه‌پوست رو شما غیر خودی بدونید تا اینکه یه نفر که عینک میزنه رو غیر خودی بدونید، همشون به نظر من از یه جنس.
بله.
یعنی و اگر دقت هم کرده باشین، اینه که برای ما کم کم بی‌معنی میشه اون دعواهایی که توی کودکی می‌کردیم یا تعصبایی که به خرج می‌دیم. شما خودتون آدم متعصبی هستی آیماندنی؟
سعی می‌کنم که نباشم. نه، فکر می‌کنم که اینطوری تربیت نشدم.
آره، من رو گفتم دیگه من تعصب رو اصلا بعدم نمیاد.
نه اصلا تعصب مردانه اصلا دیدی؟
آها نه
نه
نه از این غیرتی شدن و فلان. نه که اینا آخه چیزی نیستش که با یه نو
نمیشه جره یک مرز باریک
نده. اول باید کلمه ها رو تعریف کرد چون ممکنه که برای هر کس تعصب الان صحبت که میکرد مثلا اینکه من میگم تهرانی هم ولی نه به این معنی که تهرانی بودن یک ارزش مضاعفی نسبت به مثلا
به رشتی بودن هم افتخار میکنم به انزلی
همینو میخوام بگم
نه اینکه برترم از دیگرانی که رشتی نیستن.
این نکته خیلی مهمه که وقتی که من نسبت به یک چیزی تعصب دارم حداقل باز تعریفیه که من برای خودم کردم دیگه، وقتی به یک چیزی تعصب دارم یعنی اینی که خوبیهاش رو میشناسم، ایرادهاش رو میشناسم، خوبیهاش رو سعی میکنم هی تقویت کنم و اتفاقا اعلامم بکنم. میدونید یعنی برای من خیلی مهمه که مثلا اگر یه آدمی اهل انزلی هست بگه آقا انزلی خوبه به این دلایل خوبه، نمیدونم کسی که تهرانیه، کسی که نمیدونم فلان محله میشینه خوبی ها و بدی، یعنی شناخت کامل داشتن این خیلی مهمه.
خب این خیلی این واژه شناخت رو در کنار تعصب که میذاری انگار کیفیت واژه تعصب رو عوض
می‌کنه. آره میگم نیاز به باز تعریف داریم.
الان همین که راجع به آقای نامجو هم که شنیدیم و لذت بخشن بود اینه که میبینید که همش انگار داره هنجار شکنی میکنه ولی در این حال میبینید که کاملا انگار میدونه داره پاشو کجا میذاره. یعنی اگر لگد میزنه یه چیزی رو میشکنه تو خونه دقیقا میدونه که داره فلان کتاب رو در واقع فشار میده توی قفسه که بیفته بیرون، یه کتاب رو میندازه بیرون.
یا اصلا عشقش به موسیقیه. آره بعدم تعصب نداره به اینی که آن کاری که من کردم بهترینه، داره تجربه میکنه. میدونید داره برنامه ریزی میکنه، تجربه میکنه، چون اصلا ماها با همین تجربه ها از غار اومدیم بیرون، با همین عشق به تجربه کردن از قارنشینی اومدیم بیرون، نمیدونم از شکارگری به کشاورزی رسیدیم، بعد به یک جانشینی رسیدیم و و و مهمه که ما هی تجربه بکنیم و هی مرور کنیم.
و یه چیزی که درباره حالا فرهنگ هنر وجود داره اینه که بعضی از آدم‌ها پرچم این که این هنر هست این نیست رو برمی‌دارن، انگار که مثلا میشن دایره دار این که من صاحب اینم، این موسیقی نیست، این سینما نیست. من مثالای زیادی دارم که آدمای مثلا دیدم خوندم که آدم میگم فیلم کیارستمی سینما نیست، موسیقی
علی حاتمی
این سینما نیست، سینما نیست. در حالی که اینا سینما نیست. اگه سینما نیست سینما پس حتما یه چیزی کم داره. اگر که کار نامجو موسیقی نیست موسیقی حتما یه مشکلی داره.
حالا یکی از این نیستای اخیر رو بهتون بگم، حتما خبر دارید دیگه، راجب اینفلوئنسر بودنه. فلانی اینفلوئنسر انگار مثلا سردوشیه که شونه منه یا افتخاریه. اینفلوئنسر چی هست آقای ماندن؟ چون شما هستین
من سردوشی دارم، سردوشی اینفلوئنسر علامت اینستاگرام سه تا دونه میشه. من فکر میکنم که اینفلوئنسر هم در واقع از کلمه خودش هم میاد، از نفوذ میاد، نفوذی که هر کسی روی تعدادی از آدما داره. من اعتقاد دارم که در واقع هر انسانی به نوعی اینفلوئنسره، اما اینکه روی چه مقداری از آدم یا روی چه تعدادی از آدم‌ها باشه یا در واقع در چه مدیایی فعالیت میکنه، این زیاد و کم بودنش رو در واقع مشخص میکنه. حالا چه میدونم، من دوستانی دارم که ممکنه اینا اصلا تو سوشال مدیا فعال نیستن اما اینا روی من به شخصه اینفلوئنسرن برای من. یعنی اگر که موسیقی گوش میدن من حواسمه که مثلا این دوستم موسیقی خوب گوش میده، نمیدونم خوب لباس میپوشه یا هر چیزی، سلیقه خوبی داره، نمیدونم در کتاب خوندن اینفلوئنسر. من فکر میکنم که ما باید اینفلوئنسر رو این شکلی ببینیم که همه انسان‌ها به نوعی اینفلوئنسرن. حالا وقت اگر این کلمه رو بیایم در سوشال مدیا تعریفش بکنیم، کسانی هستن که روی طیفی از مخاطب
و معمولا هم طیف کمی گسترده‌ای هستن
به نسبت دیگه نفوذ دارن. حالا در دنیایی که یه مقدار حساب و کتابش بهتر باشه اینجوریه که هر کس در زمینه‌های مشخص اینفلوئنس داره روی مخاطب خودش. یعنی یه نفر که ورزشکاره آدم‌ها از مثلا چه می‌دونم عطری که می‌زنه تأثیر نمی‌گیرن، بیشتر اینکه چطور چه لباس ورزشی می‌پوشه چه
تو حوزه.
من فکر می‌کنم درست‌ترین حالتش این باشه.
شما البته همچین سیاره چون شما هم همچین کم اینفلوئنسر نیستید.
من حالا من نمی‌دونم
شما توییتاتون قوقا می‌کنه، آتیش می‌زنه توییتر
رو.
حالا ما نمیدونیم آقای نوروزی، شاید هم به هر از جاهایی چون وصلن آقای.
خب نه اون پولش از اینفلوئنسری در نمیاره دیگه.
میبینی چه نمیاره گاز، نمیذارم من حرف بزنم.
باز رفتی تو فاز مظلوم نمایی، باز رفتی.
میخواین موسیقی گوش کنین؟
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا های خالی، خونه ماست، اون بره آب، اون بره موجای بیتاب، پشت جنگلای صرفه، توی رویاست، توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اون ور با قای انگور، پشت کندو های زنبور، خونه ما پشت ابراز، اون ور دلتنگی جاده های خیسه، پشت بارون، پشت دریاست، خونه ما قصه داره، بلبلو و پسته داره، پشت خنده ها یه گرمه، آدمای خسته داره، خونه ما شادی داره، توی حوضاش ماهی داره، کوچه‌هاش تو بازی داره، گربه های نازی داره، خونه ما گرم و صمیمی، رو دیوارا شکسای قدیمی.
خب حالا از آقای اینفلوئنسر که من پرسیدم، در واقع میخواستم یه چیز دیگه بگم، که دیگه چیزایی که موده که میگن نیستی فریلنسر بودنه، که باز میدونم و نوعی باز به شما متصله، ولی بیشتر میدونم که این روزا پژمان خیلی واژه فریلنسر بودن و اینها رو در واقع راجبش صحبت میکنه. شما که قرارداد داری با جای مختلف در
زندگی، ندارم به خدا ندارم، آره در طول زندگیم داشتم. آره
بعد چیزه، یعنی مثلا اگه مثلا قبلا قرارداد داشتی الان یه سه ماه بخوای مثلا فریلنسر باشی مشکل داری؟
نه شما میتونی یه روز
فریلنسر، بعد بگی من فریلنسرم مثلا چیز میشه فوش دادی به بقیه کسی که فریلنسرم.
ببین وارد این قصه نشیم، حیفه ایام عیدمون رو خراب میکنیم، ولی کلا این روزگار نه تو هر چیزی برگردی بگی، تو وقتی برگردی
کردن معلم هستی که نیستی،
همین
یه چیزی نیست،
میخوای بری بگی آقا من معلمم، باید بری اثبات کنی معلم هستی، بعد به معلمایی که معلم رسمی مدرسه هستن برمیخوری، میخوای بری بگی عکاسم، دارم حالا عکاسی
شما
میکنم.
یه جایی هم نوشته بودی که معلم حرفه‌ای، مگه معلم آماتور داری؟
آره چون نداریم، هر چیزی تو دنیا.
یعنی چی معلم حرفه‌ای؟ یعنی چی؟ یعنی باز اصلا سردوشی
ها، یعنی حرفه من معلمیه. من هر کاری تو دنیام دارم میکنم در حقیقت
با کانسپت یا مفهوم معلمیه.
اصلا من یک معلمی هستم که امروز میرم سر کلاس درس میدم، اگر ببینم این کلاس کلاسداری کلاسیک به معلمی من کمک جدیدی نمیکنه،
مدل من
اینو جدا میکنم میذارمش کنار، میرم تو تلویزیون معلمی میکنم، نشد میرم روی استیج معلمی میکنم، پادکست. نشد میرم موزه میسازم، نشد پادکست، میدونی یعنی حرفه من معلمه.
آها.
مشکل دو طرف قضیه، نمیخوام بندازم گردن ملت، مردم، دیگران، مخاطب، مشکل اینه که واژه ها برای ماها یه معنیای از پیش تعریف شده ای داره که هم من ظاهرا باید درست تعریفش کنم، هم آدم هایی که میشنون باید این تعریف رو یا بپذیرن یا بخونن یا حواسشون باشه.
حتی دکتر نوروزی معلم من بوده ها،
استاد منم هست.
ای وای نگید.
در واقع چون من بچه بودم میرفتم رصدخونه زعفرانیه، واقعا معلم من بوده به معنی واقعی کلمه، حالا استاد من که هنوزم هستم ولی مثل معلم بر من میمونم.
قرمو زدم تو این برنامه من به همه اونایی که میگن که فلانی این نیست، اینفلوئنسر نیست، نم فریلنسر نیست،
عکاس نیست، موزیسین
نیست، آرتیست نیست، مجری نیست. پس اجازه بدید که این پادکست هاگی واگی رو تقدیم میکنیم به همه اون کسایی که بهشون برچسب نیستی خورده.
آره به این برچسبو که میزنن انگاری که میخوان بگن که تو از این دنیای ما دوری، تو از این قصه دوری، تو از این
موزیک. این شماره یاد موزیکی نمیندازه؟
چرا؟
بعضی ها خیلی دورن.
تو خیلی دوری،
دوری.
تو خیلی دوری، خیلی دوری. تو خیلی دوری، خیلی. ابتدا معنی اشتباه، معنی انقضا، انتها.
خب اینم از گروه بومرانی، از بهزاد عمرانی که خیلی دلم براش تنگ شد. حالا
شما با هم دیگه یه کاری رم نسبت به کردید و به نتیجه
سال گذشته یک کاری با مزه‌ای که تجربه کردم
جز اون کارهایی بود که نیستی.
نیستم.
تو مال این بازی نیستی.
آره. رفتم به عنوان بازیگر تئاتر، ازم دعوت شد، رفتم یه نقشی رو بازی بکنم، بعد گرفتار شدم، سرم شروع شد دیگه نتونستم برم و اینها. خلاص کلی داستان داشت، ولی تنها نکته ای که همیشه افسوسشو میخورم این بودش که اونجا ما همبازی هم بودیم با بهزاد عمرانی و فوق العاده دوستی و علاقه گذاشتن.
خیلی خوب شدش که به نتیجه نرسید. برای باید برچسب بازیگر نبودن هم باید.
نه خب آخه من که بازیگر نبودم.
خب نه دیگه، حالا بعدش داشتی ادعا میکنی دیگه اسمت میرفت رو بیل بورد ها و
عکس هم میرفتش.
آره دیگه اصلا
فکرشو بکنم
چه شود. تو مادر جان، تو تا حالا برچسب نیستی چی بهت خورده؟
من تقریبا هر کاری که انجام میدم برچسب نیستیش بهم میخوره. ولی همین لذت بخشش میکنه برام.
یه هستی هم داری شما که پولدار هستی که میدونم نیستی الان.
آخ یه توضیح بدیم راستی الان آخر اپیزودمون هم هست، این که ما قرار بود اپیزود بعدیمون رو
توی این وضعیت قرنطینگی
که حالا بعد صحبت کنیم آیا ما قرنطینه واقعا هستیم یا نه، تو اپیزود بعد موافق
بودیم اپیزود بعد صحبت کنیم راجع به قرنطینه.
قرار بود آنلاین در واقع با هم دیگه اپیزودمون رو ضبط بکنیم، ولی تلاش‌های تکنیکیمون به دیوار خورد و به گل ننشست، چون که با دو نفر راحت می‌شد این کارو کرد، ولی برای سه نفر به خاطر تفاوت سرعت اینترنت نمی‌شد. به هر حال ما خطر هاگیر واگیر کرونا رو به جون خریدیم و با دوش الکل دور هم جمع شد.
البته احتیاطی لازم هم راستش بخواید کردیم، از اونجایی که تقریبا می‌دونیم که توی این 10-12 روز گذشته جامون ایمن بوده و خیلی در مجاورت هیچ چیزی به جز خونمون نبودیم، این باقی همین
توجیه دیگه
و به هر حال با هم دیگه دست ندادیم، رو بوسی نکردیم، نمیدونم
فاصله هم حفظ کردیم
تا جایی که شد.
ولی من میدونم که اصلا دلیل اینی که
این میکروفون رو لیست نزدیم
این عادت بد رو ترک کردیم خیلی خوبه تو سال جدید.
ولی من میدونم اصلا دلیل اینی که نتونستیم از فاصله دور اینو ضبط کنیم آقای صفاریان‌پور بود که دلش با این کار راضی نیست، به خاطر اینکه انقدر به من و پوریا نازمی بعد و بیراه گفت سر ضبط که پادکست از دو سوی اقیانوس حاضر نبود خودش تن بده به این بازی.
نه من
مثل دولت مردم که از اول گفتم قرنطینه مال قبل از این دوران جنگ و ایناست و بعد که حالا مجبور شدن میگن
پادکست میرکت همین الان آخرین نسخش که منتشر شده از بین دو اقیانوس بازونم و آقای میرفخرایی در استرالیا و خانم نرگس فیض بخش، منم در تهران.
خب
ولی برید بشنوید، هیچ مشکل صوتی هم نداره اون ایراد
با دو نفر راحت میشه. ما سه نفر در سه تا لوکیشن بودیم. آره. و هی در واقع فاصله زمانی ادیتش سخت
میخواد. صفاریان‌پور داشت تبلیغ کار خود. آقا بله، برید آقا بله، برید میرکت هم گوش بدید. بله. از دو سوی اقیانوس.
شما کتابم میخونی این شب برای من؟ بله. میشه بگی کجا برم بشنوم؟ توی همون باز کانال تلگرام
تو کانال تلگرامیمه. آره اگر که ریا نشه کانال تلگرامی هم دارم، اگه برچسب نخوره که تو رو چه به کانال تلگرام.
شما چه تو شما به غیر از هاگیر واگیر دیگه؟ من دیدم که توی با صفحه تلگرامتون موسیقی های درجه یک میذارید، درجه یک که سلیقه شما رو من دوست دارم شخصا.
مرسی، ممنونم. بله من موزیک میذارم و یه لایو شبانه ای هم دارم. آره دیدم هر شب کفته یه شبش هم شما
ما بودیم
لطف کردین هر دو نفر
اومدین
خیلی کار خوبی کردین، خیلی به نظرم لایو خوبی شد و با کسایی که هر کدوم به نحوی توی مدیا فعالیت میکنن مخصوصا سوشال مدیا هر شب گفتگو میکنم.
این کار ادامه بدی نه؟
دوست دارم، راستش خوشم اومده،
خیلی چون... گفتگو کننده خوبی هست. این ماندنی
جدی که شما داریم میگین و این الان یه سردیشی اضافه شد. خب خداحافظی بکنیم.
با چه موسیقی؟
شما بگین.
دلم میخواد بگم و دلم نمیخواد به شما بسپرم.
هر بگیره زمسته آزاد بشه، عمری تنها بوده وقتی
شما به همین دلیل دلش نمیخواد به شما بسپرم.
من فرصت رو برمیگردونم به خودتون.
دلم نمیخواد به شما بسپرم چون همینی که گفتی میشه، ولی آخه چیزی به ذهنم میاد. آیا نوروز شما کمک کن تو رو خدا تا قبل از که ماندنی بذارم
من میسپرم به آقای ماندنی.
من خودم میسپرم به خدا.
تا هاگیر باگیر بعدی من محمد رضا ماندنی از شما خداحافظی میکنم.
من سیاوش صفاریان پور براتون بهترین ها رو آرزو میکنم در سال 99.
منم دوست این دو نفر هستم.
خداحافظ.
Bir tane sen ay kız, ne keşeysen ay kız.